الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فاسعوا الی ذکر الله ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 26 آذر ماه 1378 مطابق با 8 رمضان المبارک 1420 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران ایجاد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
بفرمایید که از وقت استفاده کنیم. خدا هم شما رو محفوظ بداره، خدا شما رو مشمول برکات الهی بداره. خیلی متشکر. خیلی متشکر. بفرمایید برادران عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها، الحمد لله على علمه بعد حلمه، على حلمه بعد علمه، الحمد لله على عفوه بعد قدرته، الحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين وصل على أئمة المسلمين رحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. از خدای متعال مسئلت میکنیم که این ماه را که ماه ضیافت الهی است بر همه امت اسلامی، به خصوص بر ملت عزیز ایران و بالاخص بر شما نمازگزاران عزیز، مبارک فرماید. در این آیه شریف مسئله روزه مطرح شده است و اینکه این فریضه الهی بر امتهای قبل از امت اسلام هم قرار داده شده بود. معلوم می شود از جمله اون فرائض و واجباتی که بشر در طول ادوار گوناگون به اون نیازمند است، یکی همین روزه گرفتن است. همچنانی که نماز خوندن و ذکر الهی چنین است که در همه ادوار، در همه احوال، در همه تمدن‌ها، در همه دوره‌های حیات بشری، در هر حالی که بشر باشد به بعضی از این اعمال و فرائض به خاطر خاصیت بشری خود نیازمند است. یکی همین روزه است. لذا امروز در خطبه اول چند جمله‌ای در باب روزه عرض کنیم، در خطبه دوم هم به بعضی از مسائل جاری کشور و جامعه من خواهیم پرداخت انشاءالله. این روزه که از او به عنوان تکلیف الهی یاد میکنیم، در حقیقت یک تشریف الهی است، یک نعمت خداست، یک فرصت بسیار زی قیمت است برای کسانی که موفق می شوند روزه بگیرند. البته سختی هایی دارد. همه کارهای مبارک، کارهای مفید از سختی خالی نیست. بشر بدون تحمل سختی ها به جایی نمی رسد. این مقدار سختی که در تحمل روزگیری وجود دارد، در مقابل اون چی که از روزه آید انسان می شود، چیز کم و سرمایه اندکیست که انسان مصرف می کند و سود بسیاری را می برد. سه مرحله برای روزه ذکر کرده اند. هر سه مرحله هم برای کسانی که اهل آنها هستند مفید است. یک مرحله همین مرحله عمومی روزه است، یعنی پرهیز از خوردن، از نوشیدن و از سایر محرمات. خود همین اگر تنها محتوای روزه ما همین امساک باشد، این منافع زیادی دارد. ما را هم می آزماید، هم به ما می آموزد، هم درس هست، هم آزمایش برای زندگی هست، تمرین هست، ورزش هست، یک ورزش بسیار با اهمیت تر از ورزش جسمانی در این کار وجود دارد. روایاتی از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به همین مرحله از روزه توجه دارد. یک روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید لیستوی بهل غنی و الفقیر، روزه را واجب کرده است خدای متعال تا فقیر و غنی با یک دیگر در این ساعات، در این روزها برابر بشوند. همونطوری که انسانی که تهیدست است و فقیر است نمیتواند در طول روز هرچه هوس کرد بخورد و بخورد و بیاشامد، آدم های غنی در طول روز هرچی که هوس میکنند، هرچی که میخواهند براشون فراهم است. غنی حال فقیر را، گرسنگی فقیر را، تهیدستی او از به دست آوردن چیزهایی که مورد اشتهای اوست، اینو درک نمی کند. اما در روزی که روزه می گیرد همه یکسانند، همه از مشتهیات نفسانی محرومند با اختیار خودشون. یک روایت دیگری از امام رضا علیه السلام نقل شده است که اون به یک نکته دیگری اشاره دارد. می فرماید لکی یعرفو علم الجوع والعطش و یستدلو على فقر الاخره. در این روایت اشاره می شود به تهیدستی و گرسنگی و تشنگی روز قیامت. در روز قیامت یکی از اطلاعات انسان تشنگی و گرسنگی است که در اون حالت انسان در مقابل مؤاخذه الهی و سؤال و جواب الهی قرار می گیرد. در گرسنگی روز ماه رمضان و تشنگی روز ماه رمضان به اون حالت روز قیامت توجه کند انسان و متنبه بشود به اون لحظه بسیار سخت و دشوار. یک روایت دیگری است باز از امام رضا علیه السلام که باز به یک بعد دیگری از ابعاد روزه در همین مرحله گرسنگی کشیدن و تشنگی کشیدن توجه میکند و اون این است که میفرماید صابرن لما اصابه من الجوع والعطش. قدرت صبر به انسان داده میشود که بتواند گرسنگی و تشنگی را تحمل کند. انسانهای ناز پرورده کسانی که معنای گرسنگی و تشنگی رو نچشیدند و نفهمیدند قدرت صبر و تحمل هم ندارند، خیلی زود در بسیاری از میدانها از پا در می آیند. امتحانهای گوناگون زندگی اونها رو در هم می پشورد و له می کند. انسانی که گرسنگی را چشیده است، تشنگی را چشیده است، معنای اینها را می داند، در مقابل دشواری هایی که از این راه ممکن است پیش بیاید قدرت تحمل دارد. ماه رمضان این قدرت تحمل را، این صبر را به همه می دهد. یک روایت دیگر هم در همین زمینه عرض کنم که اون هم از امام رضا علیه السلام است. شاید حالا اینا فقره های یک حدیث باشد، این یکی دو مورد. و رائضا لهم على اداء ما کلفهم، این باز یک بعد دیگر است. یعنی تحمل گرسنگی و تشنگی و اجتناب از مشتهیات نفسانی در روز ماه رمضان یک نوع ریاضتی است که انسان را بر اداء تکالیف گوناگون زندگی قادر می سازد. ریاضت‌های شرعی، ریاضت‌های الهی و ریاضت‌های اختیاری یکی از چیزهایی که انسان رو قدرتمند می‌کند و بر پیمودن راه‌های دشوار زندگی توانا می‌سازد ریاضت کشیدن است که به اون پناه می‌برند خیلی‌ها.
این یک ریاضت شرعی است. بنابراین در همین چند حدیثی که خونده شد میبینید همین مرحله از روزه، یعنی مرحله تحمل گرسنگی و تشنگی، انسان را احساس همسانی با فقرا به اغنیا میدهد، احساس گرسنگی روز قیامت را به انسان منتقل میکند، صبر و تحمل در مقابل شدائد را به انسان میبخشد، صبر بر اداء تکلیف را به عنوان یک ریاضت الهی به انسان اهدا میکند. یعنی این همه فواید در همین مرحله هست، علاوه بر این که خالی بودن شکم از غذا و اجتناب از این کارهای مباحی که در حال عادی برای انسان مباح است، یک نورانیتی، یک صفایی، یک لطافتی به انسان میدهد که بسیار محترم است. این مال این مرحله از روزه است. مرحله دوم روزه پرهیز از گناه است، نگهداری چشم و گوش و زبان و دل و حتی در بعضی از روایات بشره انسان، پوست بدن و موی بدن انسان از گناه. این یک مرحله دیگری است از روزه که در روایت دارد که از صیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب. از امیر المومنین علیه السلام این روایت نقل شده است که در روزه این هم هست که همون طوری که از قضا اجتناب میکنید و از آشامیدنی و از مشتهیات نفسانی، از گناه هم اجتناب بکنید. این یک مرحله بالاتر برای روزه است. این فرصت ماه رمضان یک فرصت مغتنمی است که انسان تمرین کند، اجتناب از گناه کند. بعضی از جوانها به بنده در مراجعاتی که دارن التماس دعا که می کنن، از جمله مکرر میگن شما دعا کنید که ما بتوانیم گناه نکنیم. البته دعا کردن خوب است و لازم است و میکنیم، اما گناه نکردن احتیاج دارد به اراده انسان. باید تصمیم بگیرید گناه نکنید، و وقتی تصمیم گرفتید این کار بسیار آسانی خواهد شد. این چیزی که به عنوان مثل یک کوه در چشم انسان جلوه میکند، اجتناب از گناهان، با تصمیم مثل یک زمین هموار میشود. و در ماه رمضان بهترین فرصت است برای اینکه این رو تمرین بکنند همه. یک روایت دیگری از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده است که فرمود ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. چطور انسان با روزه، از روزه چه بهره ای خواهد برد اگر زبان خود را، گوش خود را، چشم خود را و جوارح خود را از گناه باز ندارد؟ در یک روایتی نقل شده است که یک زنی به خدمتگار خود اهانت کرد، صحبت می‌کردند، یک دشنامی داد، یک حرف بدی به او گفت، ظاهرا در همسایگی پیغمبر بودند یا در یک سفری مثلا همراه بودند. پیغمبر اکرم یک طعامی دستشون بود، به او تعارف کردند، فرمودند که از این بخور، دعوت کردند او رو بخوردن این طعام. خب من روزه هستم. نقل شده است که پیغمبر اینجور فرمودند به او کیف تکونین صائمتن وقد سببت جاریتک، چطور روزه ای تو در حالی که به خدمتگار خودت دشنام دادی؟ ان الصوم لیس من الطعام و الشراب، فقط این نیست که از خوراک و نوشیدنی اجتناب بکنی، و انما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل و القول. خواستن که انسان روزدار به سراغ گناهان نرود، سراغ آلودگی ها نره، خود رو آلوده به گناه نکنه. و از جمله این گناهان، گناهان زبان است، گفتن به دیگران، بدگویی به دیگران، اهانت به دیگران. از جمله این گناهان، گناهان دل است، دشمنی دیگران را در دل، کینه دیگران را در دل پروراندن. اینها جزء گناه‌های است. بعضی گناه به معنای اصطلاح شرعی است، بعضی گناه اخلاقی است، مراتب گوناگونی دارد. پس مرحله دوم روزداری این است که انسان بتواند از گناهان خود را جدا کند. و شما جوانهای عزیز، به خصوص به جوانها عرض می کنم، از این فرصت استفاده کنید. شما جوانید، جوان هم قدرت دارد، توانایی دارد و هم صافی دل و نورانیت دل برای او یک فرصتی است. استفاده کنید، در این طول ماه رمضان تمرین کنید اجتناب از گناهان را، که این مرحله دوم روزداری است. مرحله سوم از روزداری پرهیز از هر چیزی است که ذهن انسان و ضمیر انسان را از یاد خدا غافل کنه. این اون مرحله بالای روزداری است که در حدیث معراج اونطور که وارد شده است، پیغمبر عرض میکند به حضرت پروردگار جلت عظمتو: و ما یا رب و ما میراث الصوم، دستاورد روزه چیست؟ قال: ذات اقدس ربوبی طبق این روایت فرمود: الصوم یورث الحکمه و الحکمت تورث المعرفه و المعرفه تورث الیقین، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر. روزه سرچشمه های حکمت را در دل می جوشاند. حکمت وقتی که بر دل حاکم شد، معرفت به وجود می آید. اون شناخت روشن و معرفت نورانی و روشن به وجود میاد. معرفت که به وجود آمد، همون یقینی به وجود میآید که حضرت ابراهیم از خدای متعال اون را میخواست و در دعاهای ما مرتب درخواست شده از یقین. و وقتی کسی دارای یقین بود، همه دشواری های زندگی بر او آسان می شود، انسان می شود انسان شکست ناپذیر از حوادث. ببینید چقدر اهمیت دارد این انسانی که می خواهد در مدت سالهای عمر خود یک راه تعالی را و تکامل را بپیماید، در مقابل مشکلات زندگی، حوادث زندگی، موانع را شکست ناپذیر بشود. یقین یک چنین حالتی به انسان میدهد. اینا ناشی از روزه است. وقتی که روزه یاد خدا رو در دل زنده کرد، معرفت الهی را، فروغ معرفت خدا را در دل به وجود آورد، دل را روشن کرد، اینها به دنبالش میاد. هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند، این مضر است به روزه. برای این مرحله خوشا به حال کسانی که می توانند خود را به این مرحله برسانند. ما البته باید آرزو کنیم، از خدا بخواهیم و همت کنیم که خودمون را به این مرحله برسانیم. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را از روزداران واقعی قرار بده. پروردگارا توفیق رسیدن به درجات عالی روزه‌داری رو به ما عنایت کن. همه این برکاتی که برای این فریضه الهی ذکر شده است، همه اونها رو به ما متوجه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمة المسلمین و حمات المستضعفین و هدات المؤمنین و استغفر الله لی و لکم. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را توصیه می کنم و نفس خود را به رعایت پرهیزداری و تقوی که برجسته ترین اثر روزه این ماه تقواست. مسائلی که قابل طرح هست، مسائل متعددی است. یک مناسبت از مناسبت‌های روز را که همون شهادت شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مفتح هست من مطرح می‌کنم و می پردازم به یک موضوعی که به نظرم موضوع اهم است در این روزها و در این شرایط جاری کشور. مرحوم شهید مفتح علاوه بر این که یک روحانی برجسته و فداکار و روشن فکر و آشنای به نیاز زمان بود، خصوصیتی داشت که در تعداد محدودی از فضلای اون زمان این خصوصیت وجود داشت، با اون قدرت ارتباطگیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی، از یک عالم به دین بشنوند. می توانست ارتباط برقرار کند با این قشر، ولذا هم در دوران قبل از انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب میدان کار این مرد روحانی بزرگوار غالبا منطقه جوانان بود، به خصوص دانشجویان، هم در مساجدی که ایشون حضور پیدا می کرد و در سخنرانی هایی که داشت، در محیط کار و و شغل معمولی خود. و تصادفی هم نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی یا حوزه و دانشگاه روز شهادت ایشون قرار داده شد، چون انصافا یک حلقه وصلی بود که متناسب با یک چنین خصوصیتی بود. خدای متعال پاداش این شهید عزیز را داد و اون شهادت. شهادت پاداش بزرگی است، اجر عظیمی است و خدای متعال بندگان صالح خود را از این اجر محروم نکرد، از جمله این بنده صالح را. امیدواریم که درجاتش روز به روز عالی باشه. و اما اون مطلبی که من به نظرم میرسد در وضع کنونی کشور نیاز افکار عمومی است و مناسب است عرض بکنم، این است که یک ملت زنده، یک ملتی که اهل پیشرفت است، از جمله کارهایی که باید انجام بدهد در کنار سازندگی، در کنار پیشرفت علمی، در کنار کارهای بزرگ، یکی از کارهایی که حتما باید غفلت از اون نکند شناخت هدفهای دشمن است در هر مرحله. این خاصیت زنده بودن است، چون نمیشود فرض کرد یک ملتی را که آرمانهای بزرگی داشته باشد، کارهای بزرگی بخواهد بکند و دشمن نداشته باشد. بله، ملتهایی هستند یک گوشهی خزیدن، کاری به کار سرنوشت خودشون هم ندارن، بیگانگان هم بر اینا مسلطن، اینا هم مثل گوسفند میچرند، بیگانگان هم مثل چوپانهای خائن از اونها هرچی میخواهند استفاده میکنند. البته اینا هیچ لزومی نداره، اگر چنانچه بخوان همون جور زندگی کنند لزومی نداره که به این فکرها باشند، چون آیندهی برای اونها وجود ندارد. البته چنین ملتهایی امروز در دنیا خیلی کم میشود سراغ داد، اگر وجود داشته باشد خیلی کم است، بالاخره ملتها بیدار شدن. در حال یک ملتی مثل ملت ایران که بر علیه دخالت بیگانگان قیام کرد، دست بیگانگان را کوتاه کرد، مداخله بیگانگان را در کشور خودش موقوف کرد، اینا کارهای کوچکی نیست. غارت بیگانگان را از منابع نفسی، منابع گوناگون مادی خود از بین برد، دستگاه حکومتی را که به نفع بیگانگان کار میکرد ریشه کن کرد، از بیخوبان برانداخت. ملتی با این خصوصیات بالاخره دشمن داره، بدون دشمن نخواهد بود. امروز هم ملت ایران یک ملت آرمان گراست، با ظلم بد است، با زورگویی بد است، با تحمیل بد است، با تبعیض مخالف است. همه کسانی که اهل ظلمن، همه کسانی که اهل تبعیضن، همه کسانی که اهل زورگویی ان، همه کسانی که اهل چپاولگری ان، طبعا با این ملت میانه خوبی ندارن. حالا بعضیا میگوین، ترویج میکنن که آقا ما توهم میکنیم که علیه ما توطئه است و دشمن وجود داره. خیلی خوب، حالا کسانی دلشون میخواد چشم خودشون رو هم بگذارن بگن انشاءالله گربه است. خیلی خوب، بذار واقعیت عوض نمیشود. واقعیت وجود دشمن با به خواب رفتن من و شما که از بین نمیرود، که اگر دشمن چنین گرفته است و منتظر فرصت است که ضربه وارد بکند، چه من و شما بدانیم چه ندانیم، اگر به فرض خود را به ندانستن هم بزنیم، بالاخره دشمن دشمن است. با ندانستن ما یا خود را به ندانستن زدن ما دشمن از دشمنی خود دست بر نمیداره. حالا کاری به کار اون افرادی که مایلن اثبات کنن که نخه ملت ایرانی دشمنی ندارد، بشینید کنار خونه خودتون و به کار خودتون سرگرم باشید، خاطرتون هم جمع باشید، همه جا امن و امان است. حالا اون حرف اوناست. نه، این واقعیت ندارد. یک ملت زنده نمیتوانه اینجوری فکر کنه. حتی بعضی از ملت‌ها رو ما سراغ داریم که البته ملت‌ها و دولت‌ها که در دورانی که یا دشمنانشون اونقدر هم خطرناک نبودند یا دشمنانشون اونقدر نزدیک با اونها نبودند، اینجور وانمود میکردن که دشمن در خانه اونهاست، برای اینکه بتوانن درست از خودشون دفاع کنن. در دوران جنگ سرد، در همین سالهای طولانی جنگ سرد بین شرق و غرب، غالبا در کشورهای غربی عمدتا در آمریکا اینجور بود، دشمن موهوم درست میکردن. حتی دشمنی که شاید اینقدر هم نزدیک نبود، دشمنی او اونچنان دشمن رو نزدیک جلوه میدادن به افکار عمومی خودشون تا بتوانن کارهای بزرگ رو، اقدامات مورد نظر خودشون رو انجام بدن. این مال کسانی است که دشمن اونقدر نزدیک هم به اونها نیست. ملتی مثل ملت ایران با این دشمنی های آشکار، با این توطئه های آشکار، با اونچه که در داخل کشور میبینیم، با اونچه که از اطراف و اکناف علیه ما به طور دائم داره توطئه و دشمنی انجام میگیره، عاقلانه نیست که بگیم نه آقا ما دشمنی نداریم، ما دشمنمون دشمنی نیست و دشمن نیست و در فکر توطئه نیست. این حالا حرف قابل اعتنایی نیست. پس اون کسانی که نمیخواهند خودشون رو به حماقت بزنن و بگن دشمن نداریم، ناچارن که در هر مرحله‌ای هدفهای دشمنشون رو بشناسن، بدانن که دشمن حالا در فکر چیست. فرض کنید در جبهه یک فرمانده خوب اون کسی است که بتواند بفهمد که دشمن از کجا میخواد حمله کنه و این رو به نیروهای خودش تفهیم بکنه. در دوران جنگ تحمیلی جوانهایی که اون روز در میدان جنگ بودن این نکته رو خیلی خوب میدانند. اگر در هر نقطه‌ای که هستید شما بتوانید بفهمید دشمن در فکر چیست، یقینا مبالغ زیادی پیشگیری خواهید کرد از حمله دشمن و خودتون رو مسئولیت خواهید بخشید و کارهایی رو که باید انجام بدید انجام خواهید داد. اگر از من سوال بشود که امروز هدف‌های دشمن کیست، حالا این دشمن کیست، ما نمیخوایم حالا دشمن معرفی کنیم. غالبا هم ملت ایران دشمنهای بین المللی خودشون و جهانی خودشون رو میشناسن. هدفهای دشمن در این مرحله چیست؟ اگر از من سوال کنم، من دو سه هدف را به عنوان هدفهای مرحلهی دشمن در این مقطع زمانی برای کشورمون و ملتمون میتوانم نام ببرم. البته برخلاف تبلیغات رادیوهای همون دشمنها، ما ادعا نمی کنیم که اون چه ما می فهمیم مر حقیقت است و هیچ خدشه در اون نیست و ما معصوم هستیم در فهمیدن. نه، این فهم منه، این اون چیزیست که من به عنوان خدمتگذاری که خدای متعال با همه حقارت این بنده حقیر مسئولیت سنگینی رو بر دوش او گذاشته، احساس میکنم و احساس میکنم که بایستی ذهن مردم را نسبت به این مطالبی که میفهمم روشن کنم. البته اگر کسی اطلاعات بیشتری داره، فهم بهتری از مسائل داره، جور دیگری میفهمه، او هم فهم خودش براش معتبره. اون چه من میفهمم اینهاست. سه هدف مرحله‌ای و مقطعی را امروز دشمن تعقیب میکنه. یکی عبارت است از تخریب وحدت ملی. تخریب وحدت ملی، این یک پارچگی ملت ایران رو بشکنن و تخریب کنن. دوم، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم. این ایمانها و باورها به اعتقاداتی که این ملت را از یک ملت عقب افتاده توسری خور تبدیل کرد به یک ملت پیشرو و شجاع و میداندار در دنیا که امروز هست به حمدالله. خب این حرکت با یک اعتقاداتی انجام گرفت، با یک باورهای انجام گرفت. بدون این باورها که انسان حرکت نمی کرد، این ملت پیش نمی رفت. این باورها رو در ذهن او تخریب کنه. این دوم. سوم، تخریب روح امید، تخریب آینده در ذهن مردم. سه تا تخریب: تخریب وحدت ملی، تخریب باورهای کارساز و مقاومت بخش، تخریب روح امید. سه تا تخریب. صد وقت تکبیر حالا نیست. و اسم این تخریب ها رو هم میگذارن اصلاح. اینم توجه بکنید، هر کاری که در راه این تخریب ها دشمن انجام میدهد، کار به این دوستان غافل و خودی های غافل ندارم ها، بحث من بر سر دشمن است که سلسله جنبان این حرکت مربوط است به بیرون از این مرزها و در داخل مرزها هم اون کسانی که اساس کار دست اونهاست، اونها دشمنانند. مثل جبهه قاسطین که من سال گذشته در مورد امیرالمومنین عرض کردم، سه جبهه در مقابل حکومت علوی وجود داشت: قاسطین و مارقین و ناکسین. مارقین و ناکسین جبهه داخلی بودن، جبهه خودی بودن، متعاق خودی های فریب خورده، خودی های بدام افتاده، یا بدام ثروت طلبی خودشون، مقام خواهی خودشون، عقده های خودشون، یا بدام جهالت ها و حماقت ها و تعصب های خودشون. اما جبهه قاسطین جبهه دشمن بود، جبهه آشتی ناپذیر بود، با علی آشتی بکن نبود. آمدن به امیرالمومنین عرض کردن که یا امیرالمومنین، بگذارید جناب معاویه بن ابی سفیان بمانه حالا در رأس حکومت چند سباهی. حضرت فرمود نه، اگر من حاکمم او نمیتوانه استاندار این حکومت باشه، باید بیاد کنار. بمانه حالا در رأس حکومت چند سباهی. حضرت فرمود نه، اگر من حاکمم او نمیتوانه استاندار این حکومت باشه، باید بیاد کنار. اونها امیرالمومنین را تخطئه کردن، گفتن بی سیاستی کرده. بعضی از نویسندگان تا امروز هم حتی میگن امیرالمومنین بی سیاستی کرد، اما خودشون بی سیاستن. امیرالمومنین بسیار پخته عمل کرد. برای اینکه معاویه ابن ابی سفیان جناب طلحه و زبیر نبود که اگر چنانچه اون امتیازی را که میخواست بهش میدادن او ساکت میشد، نه، اون جبهه، جبهه قاسطین، جبهه ای بود که با جبهه علوی نمیساخت، در هیچ شرایطی نمیساخت. هر چه او میرفت عقب، یه قدم میامد جلو. نقطه تلاقی با هم نداشتن جز در میدان جنگ. امیرالمومنین اینه میدانه، ولذا اون وقتی که جبهه قاسطین بعد از شهادت امیرالمومنین، تا زمانی که علی سر کار بود، اینا هیچ کار نتوانستن بکنن، همیشه شکست خوردن. اما وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید که شهادت علی هم به دست اون گروه های دیگه بود، اون گروه های متعصب عقده‌ای بدفهم کج‌فهم فریب خورده نه دیگانه اونچنانی، اما وقتی امیرالمومنین به دست اون گروه های شبه خودی به شهادت رسید، اون دیگانه ها قاسدین حکومت را گرفتن، با گذشت چند سال نشون دادن که ایدئال اونها در حکومت چیست. حکومت حجاج ابن یوسف در همین صوفه به وجود آمد، حکومت یوسف ابن عمر الثقفی به وجود آمد، حکومت یزید ابن معاویه به وجود آمد. معلوم شد که اون جریان جریانی نیست که بتواند در یک نقطه با جریان علوی تلاقی بکند، اصلا اینجوری نبود. امروز هم عیناً همون جور است. جبهه دشمن غیر از اون آدم غافلی است، حالا یه آدمی که خودی هم هست بیچاره، منتها دچار غفلت میشه، دچار اشتباه میشه، دچار فریب میشه، عقده‌ای پیدا میکنه، کینه‌ای پیدا میکنه بر اثر یک حادثه‌ای، در مقابل نظام میسته، در مقابل سخن حق میسته، در مقابل امام میسته و راه امام. این اون دشمن اصلی نیست، این آدم فریب خورده است، این آدم قابل ترحمه. دشمن اصلی اون کسیست که پشت سر این قرار میگیره، خودش رو نشان نمیده در داخل کشور، خودش رو نشان نمیده در خارج کشور، چرا در جبهه جهانی، در جبهه بین المللی به عنوان یک عضو وفادار به سازمان جاسوسی سیای آمریکا یا موساد صهیونیست ها، چرا کاملا چهره او آشکاره، حرف هم میزنه، حقایق رو هم میگه، حقایقی که برای او انگیزه هایی که او داره برای مبارزه با اسلام و مسلمین بیان هم میکنه. اما اون دنباله او که در داخل کشور است، خود را دم چک اقتدار حکومت قرار نمیدهد، میداند که این حکومت حکومت مقتدری است، حکومتی که متکی به آراء مردم است، متکی به محبت مردم است، متکی به ایمان مردم است. یه چنین حکومت حکومت مقتدری است، میترسن از این حکومت، خودشون رو جلو نمیدن، حرفشون را با یک واسطه، با دو واسطه، با سه واسطه از زبان آدمهای غافل میزنن. آدمهای غافل یک وقت ببینید طرف یک روحانی است، اما غافل، فریب خورده، بیخبر، یا یک دانشجوست اما اسیر احساسات شده، نیندیشیده، یا یک فرد معمولی حتی انقلابی است اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته، یا احیانا دچار یک عقده‌ای، یک شیره‌ای شده. حرف از زبان این خارج میشه، اما این بیچاره حرف خودش نیست، حرف خودش نیست، حرف دشمنه. دشمن اونیست که قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. دشمن اون کسیست که برای این انقلاب نه فقط دل نسوزانده است، بلکه حتی در مقابل این انقلاب در برهه هایی از زمان شاید ایستاده است. بعضیشون در مقابل انقلاب در زمان رژیم پهلوی ایستادن، بعضیشون بعد از آنی که نظام اسلامی سر کار آمد تخریب کردن، خرابکاری کردن، بعضیشون مدتی رو ترسیدن، کنار رفتن، خود رو مخفی کردن، بعد که حالا یک فرصتی براشون پیش آمده، خیال میکنن یک فرصتی هست، خب این مار از او چه مرده است، از توی بیالتی افسرده است، از توی بیالتی افسرده بودن، بعد یه آفتابی به تنشون خورد، حالا خیال میکنن که الان میدانیست که به تمانن نیش بزنن، وارد میدان میشن، منطقه بازم مارگونه. خب این عوامل اینان هدف ها این چیزه چیزیست که عرض کردم. تخریب وحدت ملی اساس کار یکی این، این اتحاد عمومی ملت را بگیرن. خب ملت ما شما میدانید این ملت بزرگ، عوامل تجزیه در داخل این ملت منتفی نیست، مفقود نیست. اختلاف زبان در مواردی هست، اختلاف فرض فرمایید که مناطق جغرافیایی هست، قشرهای مختلف، اما ملت رشید ایران از قبل از انقلاب و در جریان انقلاب تا امروز این وحدت یک پارچه خود را، این یک پارچگی را در همه عوامل تفرقه ترجیح داده است و علی‌رغم دشمن توانسته است اتحاد و یک پارچگی خود را در همه میدان‌های حساس حفظ کند. بر اثر همین یک پارچگی در جنگ پیروز شد، بر اثر همین یک پارچگی دولت‌های ما هر کاری که توانستن بکنن، هر پیشرفتی در زمینه‌های سازندگی به حمدالله تا امروز داشتن به خاطر همین یک پارچگی مردم بوده. دشمن نمیتوانه این رو ببینه، برای دشمن آرزوست که بتواند قشرها رو در مقابل هم قرار بدهد، روحانی رو از یک طرف، دانشگاهی را از یک طرف، بازاری را از یک طرف، کارگر را از یک طرف، کشاورز را از یک طرف، قشرهای جوان را از یک طرف، قشرهای میانسال را از یک طرف، هر کدام را با انگیزه‌ای، هر کدام را با شعاری سرگرم کنند، به دیگران بدبین کنند. اگر در جامعه نقاط ایمنی بخشی هم وجود دارد که مردم به آنها همه اعتماد دارند و در اختلافات به آنها مراجعه میکنند و آنها اختلافات را برطرف میکنند، این نقاط را هم بمباران کنند، دشمن این را میخواد. لذا شما الان میبینید ایادی دشمن در تبلیغاتشون، چه در رادیوهای بیگانه، چه در ادامه اون رادیوها در داخل، در بعضی از رسانه‌های داخلی مرتب حرفهایی میزنن، کارهایی میکنن که اینجور به احساس بشن که یک تشنج عظیمی وجود دارد، یک تشنج سیاسی وجود دارد، در حالی که واقعیت این نیست. نگاه کنید بعضی از این رسانه های داخلی رو متاسفانه عرض میکنم، اینا همشون بیگانه نیستن. بعضی چرا؟ بعضی مال اون دشمنان. البته اینا رو هم میشناسید، همش هم فریاد میزنن که اختناق هست. حالا نمیفهمن که همین فریادی که میزنن اختناقه، این اونها رو بیشتر رسوا میکنه، برای خاطر این که هر روز داره حرفای اونها منتشر میشه، دروغهاشون، خلافهاشون، سخنان تشنج آفرینشون، دستگاه ها هم میبینن. مادامی که یک جرم مشخصی رو مرتکب نشده باشن، کسی به کار اونها کاری ندارد، حرفاشون رو میزنن، در واقع خودشون رو تخطئه میکنن، خودشون رو تکذیب میکنن، اما هستن، سعی میکنن فضا رو آشفته، مقشوش، متشنج، ناآرام جلوه بدن، در حالی که چیزی نیست. دانشجو در محیط دانشگاه خود نگاه میکنه، ببینه نه آقا کلاسای درس مشغول کار است، آزمایشگاه مشغول کار، امتحانات بر سر جای خود هست، کاسب توی محیط کسب خودش نگاه میکنه، کارگر تو کارخانه خودش نگاه میکنه، روحانی توی مدرسه خودش، حوزه خودش نگاه میکنه، همه چیز در جای خودشه. اما اونچنان وقتی به تیتر فلان روزنامه نگاه میکنن، گویی که الان اینجا یه تشنجی هست. اون کارشناسای خارجی هم بیچاره ها به همین تیترها نگاه میکنن، به طمع میافتن، باور میکنن، اونا که نیستن نزدیک ببینن چه خبره. پس یکی از اهداف امروز اهداف دشمنان که از طریق همین روش های تبلیغی و رادیوهای مزدور، رادیوی آمریکا، رادیوی انگلیس، رادیوی صهیونیستا، رادیوهای آمریکا باید گفت و رادیوهای صهیونیستا باید گفت و از طریق دنباله های کم ارزششون در داخل دنبال میشه. این یک. دومی هم گفتیم تخریب باورها. باورها، ببینید عزیزان من، همه انسان ها در هر مرحله‌ای که مشغول یک فعالیتی هستن، این حرکت جسمانی اونها، حرکت ذهنی اونها، این همت اونها ناشی از یک باورهایی. اون سربازی که در میدان جنگ مشغول جنگیدن با دشمن است، یک باورهایی دارد، یک اعتقاداتی او رو به این کار وادار میکنه. این اعتقادات اگر از او بگیرن، او که تا حالا مثل یک گلوله سوزانی به سینه دشمن مینشست، تبدیل میشه به یک موجود سردی، میفته اون گوشه کنار. اعتقادات و باورها اینجورن. باورهای اسلامی، اعتقاد به پاداش الهی، اعتقاد به حقانیت اسلام، اعتقاد به حقانیت احکام قرآنی، اعتقاد به حقانیت ملت ایران، اعتقاد به مظلومیت ملت ایران در مقابل دشمنان متجاوز، در مقابل آمریکا، این عواملی بود، باورهایی بود که این ملت را به حرکت واداشت. رژیم دژخیم بسیار فاسد پهلوی را از سر راه برداشت، رژیم سرکوبگر پهلوی را نابود کرد، نظام اسلامی را بر سر کار آورد، دشمنان را دستشون را کوتاه کرد. همین باورها بود، همین باورها بوده است که 20 سال از این ملت در مقابل همه توطئه های دشمن توانست مقاومت کند. هدف دشمن چیست؟ هدف دشمن این است که این باورها را از مردم بگیرند. البته کار آسونی هم نیست، اونا هم خیال میکنن که توانستن. من حالا عرض خواهم کرد، البته قصه هایی وجود دارد، غم هایی هست، نه اینکه نیست، اما بشارت های الهی خیلی بیشتر است. من حالا در پایان عرایزم عرض میکنم بشارت های الهی را. بشارت های الهی خیلی زیاده. اونا اشتباه میکنن، خیال میکنن که توانستند یا خواهند توانست. نه، این ملت اون ملتیست که در طول قرنهای متمادی، ملت ایران عرض میکنن، در طول قرنهای متمادی در میان همه ملتهای مسلمانی دیگر، پرچم معارف اسلامی، پرچم فقه اسلامی، پرچم حدیث اسلامی، پرچم فلسفه اسلامی، پرچم عرفان، پرچم تفسیر به دست این ملت بوده. اون واقعیت های فرهنگی و سابقه تاریخی ملت ماست. این اون ملتیست که در طول 50 سال دین ستیزی برنامه ریزی شده دوران پهلوی نتوانست این ملت را از دین جدا بکند. در همون وقتی که خیال میکردن نسل جوان این ملت را به کلی تباه کردند و فاسد کردند و بیدین کردند، همین نسل جوان دنبال یک مرجع تقلید، دنبال یک عالم ناطق، دنبال یک روحانی پارسا و الهی راه افتاد، همه اوضاع را علیه دشمنان عرض کرد. این چنین ملتی است، اونا خیال میکنند، اما تلاششون رو دارن میکنن. هدف اونها اینه، اونها هدفشون اینه. اگر میبینید که درباره موضع جمهوری اسلامی نسبت به صهیونیستا این همه تلاش میشود، این برای این است که یک واقعیتی را انکار کنن. حالا من راجع به مسئله صهیونیسم و دشمن صهیونیستی و مسئله اسرائیل و موضع خودمون انشاءالله اگر فرصتی بود در یک روز دیگه صحبت خواهم کرد مفصلا. بنده که رها نمی‌کنم این مسئله رو، که خیال کردن که حالا بیان 4 کلمه توی 4 تا تیتر روزنامه شبه روزنامه بنویسن قضیه تمام خواهد شد. این ملت گریبان اون کسانی را که مدافع خیانت به ملت فلسطین و خیانت به اسلامت خواهد گرفت. سیاسی را، باورهای اسلامی را آمریکایی ها 20 ساله بدون تعارف مرتب دارن علیه این ملت حرف میزنن، اقدام میکنن، کار میکنن، میگنن که ما با این نظام دشمنیم، ما با این دین دشمنیم، با این جهادگیری دشمنیم، چون منافع ما را در منطقه تهدید کرده است. منافع ما یعنی ما یک روزی در این کشور همه چیز دست ما بوده است، این نظام اسلامی و این جوانای مسلمان و این آخوندای مسلمان و این بساط اسلامی آمدن دست ما را از نفت، از نمیدونم منابع طبیعی، از ارتش، از چه کوتاه کردن. ما داریم به خاطر این مبارزه میکنیم. یعنی اینقدر شرم هم نمی کنن که نگن ما هدفمون این است که منافعمون رو بخواهیم در ایران باز بیابیم. خب دیگه دشمنی از این بالاتر، از این واضح‌تر، دشمنی علیه یه ملت از این واضح‌تر. حالا اون آقا بذاره با یک قلم نارسای ناقص پوشیده خود بخواد اثبات کنه که نخیر آمریکا دشمن ملت ایران نیست، دشمن منافع ملت ایران نیست، دشمن ما نیست. ما بایستی مثل بقیه دنیایی که بقیه دولت‌ها یا عناصری در دنیا که تسلیم قدرت آمریکا شدن، عتبه آمریکا رو بوسیدن، ما هم باید بریم در مقابل زانو بزنیم. ملت ایران شما خیال میکنید این چیزا رو راه خواهد کرد؟ این فکری که امروز بر این ملت حاکم است یک فکر سطحیست. مگر اون اندیشهی اینو همه توجه کنن، دشمنای ما توجه کنن به این نکته. من خطابم در این حرف بیشتر به دشمنان ما در اطراف دنیا، اون اندیشهی که یک ملت مثل یک اقیانوس بر اساس اون طوفانی می شود، 20 سال برای آن مبارزه می کند، قریب به 20 سال مبارزه می کند تا به پیروزی می رسد، بعد بر اساس آن 20 سال مقاومت می کند، صدها هزار جوان خود را در این راه قربانی می کند. فکری، اندیشه‌ای که برای یک ملت اینقدر عمیق است، چیزیست که شما بتوانید به این آسانی این از این ملت بگیری؟ اینقدر کارشناسای شما، کارشناسای اطلاعاتی ابله و سطحی نگر و ساده لوح هم شما ندیدید؟ اون روزی که در همه چیز این ملت مسلط بودید، این دانشگاه دست شما بود، این حکومت دست شما بود، شاه تو مشت شما بود، دولت، نخست وزیر، وزرا برکشیده خود شما ها بودن، هر چه میخواستید در این مملکت تو روزنامه ها نوشته میشد، هر سیاستی میخواستید اتخاذ میشد، یک روحانی جرأت نداشت در گوشه فلان مسجد علیه آمریکا یک کلمه حرف بزند، اگر حرف میزد میبردن زندان. البته روحانیون جرأت میکردن، میگفتن زندان بشن میکشیدن، اما اختناق تا این حد بود. اون روز همین روحانیت، همین دین، همین ملت مسلمان، همین جوانهای مؤمن توانستن اون بلای تاریخی رو بر سر شما آمریکایی‌ها در بیارن. این کشور با این عظمت رو از چنگ شما بکشن بیرون. امروز که قدرت متعلق به این اسلام است، قدرت مال این جوان هاست، همه چیز در دست اسلام است، امروز شما خیال میکنید خواهید توانست بیایید این ایمان را، این دین را از مردم بگیرید؟ زهی خیال باطل، زهی اشتباه در فهم، در برداشت، که همیشه خوشبختانه دشمنان ما همیشه چوب اشتباهات خودشون رو خوردن، این بار هم چوب اشتباهات خودشون رو میخورن. منتها ما، من و شما باید حواسمون جمع باشه، من و شما باید غفلت نکنیم. فقط تنها توصیه‌ای که من دارم عدم غفلت است. جوان‌ها غفلت نکنن، روحانیون غفلت نکنن، بزرگان غفلت نکنن، کوچکان غفلت نکنن، قشرهای مختلف غفلت نکنن از توطئه دشمن. غفلت که نباشد، خدای متعال هدایت خواهد کرد، روشن خواهد کرد راه را، و راه روشن است. خب حالا واقعیت چیست؟ عرض کردم قصه هایی هست. من اصلا نمیخوام قصه ها و غم ها را هرگز مطرح بکنم. به حمدالله غم گسار داریم. خدای متعال و اولیاء او بهترین غم گسارند در همه مراحل زندگی. اینجور بوده، امروز هم همونجور است. اما اگر من فقط یک اشاره بخوام بکنم، طعن بزرگ این است که بعضی، همطور که قبلا اشاره کردم، بعضی عناصری که هیچ سودی در سلطه آمریکا بر این کشور ندارن، برای سلطه آمریکا بر این کشور تلاش میکنن، هیچ سودی هم ندارن، متأثر رو غفلت، رو اشتباه، روی ضعف ها، روی عقده ها. اشخاص مختلفن البته، بعضی ها یه عقده ای دارن، بعضی ها یه کینه ای دارن، بعضی یک گله ای از کسی دارن، برای خاطر دستمالی قیصریه را آتش میزنن، برای خاطر یک دشمنی شخصی، یک کینه شخصی، یک محرومیت از فلان مسئولیتی که مایل بوده بهش بدن و مثلا نشده، یک اشتباه در فهم. میبینید که یک حرفی میزنن، یک اقدامی میکنن، یک موضعی میگیرن، یک کاری میکنن که به ضرر تمام میشود. این مایه قصه است. در خدمت دشمن قرار میگیرن. بدانید این رادیوهای بیگانه با میلیون ها دلار صرف و خرج اینها راه میفتد، پول صرف اینا میکنن. اینها هدف دارند از اینکه این تبلیغات رو میکنن، میخواهند افکار عمومی کشورهای مخاطب خودشون را تحت تاثیر قرار بدن. هدفشون اینه. خب اینا بی خودی که نمیان از یک شخصی، از یک کسی، از یک حرفی، از یک جریانی این جور دفاع بکنن. هر آدم عاقلی تا دید دشمن داره براش کف میزنه، باید به فکر فرو بره، بگه من چه غلطی کردم، من چه کار کردم که دشمن داره برای من کف میزنه. باید به خود بیاد. این قصه، این مایه قصه که بعضی کف زدن دشمن را خوششون میاد. همیشه اگر گلزن مهاجم ما توی میدان فوتبال اشتباهاً به دروازه خودش بزنه، گل بزنه، کی توی اون میدان کف خواهد زد؟ طرفداران تیم مقابل، مخالف. حالا شما وقتی میبینی که دشمن داره برات کف میزنه، باید بفهمی که توی دروازه خودی گل زدی. ببین چرا زدی، ببین چرا کردی، ببین چه اشتباهی کردی، ببین مشکلت کجاست. بگرد مشکل خودت پیدا کن، توبه کن. من توی این ماه رمضان از همه کسانی که این خطای بزرگ را در مقابل ملت ایران کردند میخوام توبه کنند، در مقابل خدا، در مقابل اسلام. نبادا خیال بشه که این خطا در مقابل شخص این بنده حقیر، نه، بنده که کسی نیستم، بنده هیچ اهمیتی ندارم، هیچ، اینه بدانن همه، هیچ ادعایی هم ندارم، هیچ دلبستگی هم ندارم به مسئولیت و اقتدار. البته مایه افتخار برای هر کسی که بتوانه خدمت کنه به این مردم، اما دلبستگی نیست، اونایی که باید بدونن میدونن. دل انسان غمگین میشه و میشکنه به خاطر اینکه چرا کسانی که نان انقلاب رو خوردن، نان اسلام رو خوردن، نان امام زمان رو خوردن، دم از امام زمان زدن، دم از ائمه معصومین زدن، حالا جوری مشی کنن که اسرائیل و آمریکا و سیاه و هر کسی با اسلام دشمنه در هر گوشه دنیا براشون کف بزنه، این انسان رو قصه دار میکنه. ولی خواهش میکنم ولی به شما عرض بکنم بشارتهای الهی انقدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک میکنه. بشارتهای الهی خیلی زیاده. نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلابها، همه فکرها، همه جریانهای گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن. ریزش در کنار رویش. شما به صدر اسلام نگاه کنید، شما ببینید اون کسانی که از امیرالمؤمنین در دوران غربت اسلام و غربت علی دفاع کردن اینا کیا بودن؟ اینا سابقه دارای اسلام نبودن. سابقه دارای اسلام جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعد بن ابی وقاص و اینا بودن. اینا بعضی علی رو تنها گذاشتن، بعضی در مقابل علی ایستادن. اینا ریزش ها بودن. اما رویش کدامه؟ رویش عبدالله ابن عباس هست، محمد ابن ابی بکر هست، مالک اشتر هست، میثم تمار هست. اینا رویش هست، اینا رویش های جدید هست. اینا که زمان پیغمبر نبودن، اینا در همون دوران و غربت اسلام رویدن. اینا نهالهای تازن. شما ببینید یک مالک اشتر تو همه تاریخ اسلام چقدر مؤثره. بله ممکنه کسانی ریزش پیدا کنن که مایه تأسف. البته امیرالمومنین وقتی شمشیر زبیر رو بهش دادن گریه کرد، گریه داره، همونجور که گفتم قصه داره، قصه داره که کسانی ریزش پیدا کنن که یه روزی پای سفره انقلاب، پای سفره امام زمان، پای سفره قرآن و اسلام نشستن، نان و نمک اسلام رو خوردن. این قصه داره. اما در کنار اون ریزش ها مالک اشترها هستن، عبدالله ابن عباس ها هستن، امیرالمومنین هر جا در این میدان های جنگ احتیاج به زبان داشت عبدالله ابن عباس میرفت امیرالمومنین را یاری میکرد. هر جا احتیاج به شمشیر داشت مالک اشتر بود و مثل مالک اشتر، مثل عبدالله عباس، مثل محمد ابن علی بک، مثل این رجال، نه یکی، نه 10 تا، نه 1000 تا، هزاران بودن. اینجوری بود. اینجور نیستش که شما خیال کنید که حالا 4 تا آدمی که از راه برگشتن نیروشون تمام شد، این معناش این است که این گردونه عظیم نیروش تمام شده است. نه آقا، در بین راه بعضی ها قفشون تمام میشه، بله ضعیف در راه، وسط راه آذوقشون تمام میشه. یه نفری از مشهد حرکت کرده بود بره کربلا با یک کاروانی به خواجه عواسل که رسیدن، کسانی که رفتن مشهد میدونن خواجه عواسل کجا. گروه آقا ما که خرجیمون تمام شد، بعضی خواجه عواسل خرجیمون تمام میشه، بعضی بین راه خرجیمون تمام میشه، بعضی یه خورده میان بعد خرجیشون تمام میشه. این همون ارتجاع است، این همون برگشتن است، این افتخار نیست، این ننگ است، این بریدن است، این از راه موندن است. اما مثل الم تر ان الله كيف ضرب الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فراها في السماء، ریشه مستحکم، شاخه ها روز به روز داره همینطور زیادتر میشه تا توتی اکلها کل حین به ابن ربها. این رویش جدید هم هست که درباره این ریزش ها و رویش ها از دیدگاه جامعه شناختی، از دیدگاه روان شناختی جا داره، از دیدگاه تاریخی جا داره که محققین بشینن کار کنن، بحث کنن، که بحث های بسیار مهمی است که متاسفانه من مجالش رو ندارم. و من به شما عرض بکنم امروز عمده قوای حیاتی این کشور در اختیار اسلام و انقلاب، اساسی ترین پایه های قدرت در این کشور یعنی مردم، دلبسته اسلام، دلبسته انقلاب، دلبسته راه امام، دلبسته ارزش های الهی و اسلامی هستند. جوان اینجوره، دانشجو اینجوره، کشورهای غیر جوان اینجورن، روحانیون اینجورن، کسبه و متوسطین اینجورن، کارگران کشورهای مختلف مردم اینجورن، اکثریت دستگاه اداره کننده کشور اینجوره، رؤسای کشور اینجورن، الحمدلله رؤسای کشور، رؤسای سه قوه در خدمت اسلام، برای اسلام. بد نیست من برای اینکه خب بدانن همه، واقعا خیلی چیزها رو بعضی ها نمیدانن، دشمنان هم جور دیگری قضایا را منعکس میکنن، بد نیست که همه بدانن این چیزها رو که ما عرض بکنیم. خب در انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل از این، دوم خرداد، ملت ایران یه حماسه بزرگی درست کردن، 30 میلیون نفر پای صندوق ها آمدن. تا قبل از اینکه روز انتخابات بشود، رادیوهای بیگانه هر چه توانستن علیه این انتخابات هست، هی گفتن تقلب خواهد شد، هی گفتن چنین خواهد شد، هی گفتن چنان خواهد شد، برای اینکه مردم رو دل سرد کنن. هدفشون این بود ها. اگر شما نگاه کنید به مجموعه ها و بولتن هایی که رادیوهای بیگانه رو در اون 3-4 ماه منتهی به انتخابات دوم خرداد برنامه پخش کردن، خیلی حقایق روشن خواهد شد. جوری حرف می زدن که مردم رو دل سرد کنن، که مردم نیان پای صندوق هایی رد. خب مردم به حرف دل سودان خودشون گوش کردن، آمدن وسط میدان، 30 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن. خب خیلی واقعا حرکت عظیمی بود، موفقیت بزرگی شد برای ملت ایران و برای نظام جمهوری اسلامی. به مجرد این که این انتخابات تمام شد و معلوم شد که جمعیت زیادی آمدند و رئیس جمهور منتخب مشخص شد و اینها، جوری رادیوهای بیگانه لحنهاشون رو برگردوندن، انگاری دوم خرداد رو اونا را انداختن، انگاری دوم خرداد مال اونا هست. تا حالا هم هنوز راه نکردن، تا الان هم که 2 سال بگذره، 2.5 سال تقریبا، همچنان همون جور دارن حرکت میکنن، تبلیغات کردن، حرف زدن راجع به رئیس جمهور محترممون، مطالبی گفتن. من این خاطره رو میخوام عرض بکنم، در همون روزهای اول دوم بعد از انتخابات بود که جناب آقای خاتمی رئیس جمهور عزیزمون از من وقت ملاقات خواستن، آمدن با من ملاقات کردن. من به ایشون یه جمله رو گفتم، گفتم که من نمیدونم شما تو این چند روز گرفتار مسائل انتخابات بودید، فرصت کردید این رادیوها رو گوش کنید یا نه، اما من گوش کردم. این رادیوها دارن اینجور وانمود میکنن که حرکت دوم خرداد یک حرکتی بود بر ضد انقلاب، بر ضد امام، بر ضد اسلام. اینجور میخوان وانمود کنن، تبلیغات دیگه، روش های تبلیغاتی دارن اینجور حرکت میکنن. من توقعم از شما اینه، یا مایلم که شما در همین اولین صحبتی که خواهید کرد بزنید تو دهن اینا، تو دهنی بزنید به این تبلیغات، نشون بدید که نه، قضیه اینجور نیست، راه راه امام است، راه راه انقلاب است. بعد از 3-4 روز ایشون یه مصاحبه مطبوعاتی داشتن، بعد با من ایشون ملاقات کردن مجددا، گفتن که من در حال اون مصاحبه مطبوعاتی چیزایی در ذهنم آماده کرده بودم که بگم، همش از یادم رفت. تنها چیزی که به یادم بود همون حرف شما بود که گفتید بزن تو دهن اینها. و ایشون در اون مصاحبه زد تو دهن اونها. و تا امروز هم به حمدالله رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، مسئولان کشور موضع انقلاب را، موضع امام را، موضع اسلام را، پایبندی به ارزش‌های اسلامی را هر روز تکرار میکنن. این مایه افتخار ماست. این خودش یکی از چیزهای وسائل وحدت بخش، یکی از چیزهایی که میتواند دلها را به هم در سطح کشور نزدیک کنه همینه. این که بنده مکرر عرض میکنم که دلها باید با هم انس پیدا کند، وفاق پیدا بشود، جریانها به هم نزدیک بشوند. انتخابات در پیش است. حالا من انشاءالله در باب انتخابات مفصل تر خواهم زد. انتخابات، تنها چیزی که من حالا درباره انتخابات عرض میکنم این است که این انتخابات باید مثل انتخابات دوم خرداد مایه سربلندی و افتخار این ملت بشود و حضور مردم در پای صندوق های انتخابات توطئه های دشمن را باید بشکند. خدای متعال را سپاسگزاریم بر اینکه الطافش، فضلش، رحمتش، هدایتش دستگیر این مردم است. همونطور که عرض کردیم، مسئولین کشور، آحاد مردم، امت حزب الله، این جوانهای مؤمن، این بسیجیها، این آحاد قشرهای مختلف، اینها در خدمت اسلام و مترصد لحظه نیاز اسلام و مسلمین هست، مترصد لحظه نیاز، و در میدان خواهند بود. به حمدالله امروز قدرت اسلام و نظام اسلامی به شکل طبیعی از همیشه گذشته بیشتر است و متکی به عواطف مردم، پشتیبانی مردم، فکر مردم، حمایت مردم و آراء مردم است. و خدای متعال این لطف و رحمت را انشاءالله بر سر این ملت مستدام خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نثار روح مطهر امام راحل یادگارانش، شهید بزرگوار آیت الله دکتر محمد مفتح رحمه الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله اکبر.
ادامه نماز جمعه به امامت پیشوای امت اسلامی، مقام عظمای ولایت و مرجعیت حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن